بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما هموطنان نازنینم، شما ماه سلیای گل و درجه یک قبول باشه انشالله طاعت شما عباداتتون. انشالله که در این لحظات و ثانیه های جذاب و پر از معنا بهترین اتفاقات برای دلتون، برای قلبتون، برای روحتون بیفته و از تمام این ثانیه ها بهترین استفاده رو کنید انشالله. و در این سفره په در قلب این ماه مبارک رمضان برای همه بهترین ها رو بخوایم، برای همه دعا بکنیم که همه احوالاتشون، همه آرزوهاشون، همه خواستهاشون، همه آمالشون محقق بشه و حالی که در آرزوش هستند، اگر که حکمتی هست، اگر به مصلحتشون هست، انشاءالله قسمت و نصیبشون بشه. همیشه بعضی از تصمیمات بزرگ، به عبارت دیگه بیشتر تصمیمات بزرگ و حداقل اگر تاریخ هم تماشا کنیم یا در اوضاع احوال خودمون و زندگی خودمون یا قصه ای رو ورق بزنیم، آدم های قهرمان های قصه در کسری از ثانیه یک تصمیم میگیرن و همه چی تغییر میکنه و دو جهت هم داره، یا قهرمان میشن یا موندگار و مانا میشن و یا وارد ورطه‌ای میشن و یا سقوط میکنن در دره‌ای که ممکن راه بازگشت نداشته باشه. خیلی از قهرمان‌های بزرگی که من و شما می‌شناسیم در چند ثانیه تصمیم گرفتن، فهمیدن حق درست اون راضی بسم الله حرکت کردن و خیلی ها تو اون چند ثانیه بدترین تصمیم رو گرفتن. حواسمون به این بزنگاه‌ها، به این چهارراه‌ها، به این دوراهی‌ها باشه بعضی موقع تو لحظه باید تصمیم بگیریم. خیلی از تصمیمات که آدم ها گرفتن وارد یه فضایی کردشون که دیگه راه بازگشت نداشتن و همیشه افسوس اون چند ثانیه رو میخورن که چرا تو اون چند ثانیه این تصمیم میگرفتی. بعضی موقع ها ثانیه ها میتونه تاریخ ساز باشه. تاریخ ساز. خوش اومدید در خدمتی.
از خودم به تو قراره چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قراره دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو. ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. بارون میزنه حس آروم شدنه، تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه، سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته لحظه رو باور کنی، یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره، یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره.
در آستانه 16 افطار ماه مبارک رمضان و آغاز 16 قاب ماه عسل با شما این دیگه واقعا شروع شده دیگه، به قول فوتبالی ها نیمه مربی ها شروع شده، یعنی هرچی رو که از دست دادیم حواسمون نبوده، هوای این ثانیه ها و این روزا رو نداشتیم، در این 15 روز مابقی که اتفاقا برجسته تره به خاطر چند روزی که فوق العاده است و خیلی قیمتی از هفته آینده هم شروع خواهد شد، ایام شب‌های قدر، بهترین بهره برداری میتونیم بکنیم برای حال خودمون، برای رفتارمون، برای فکر کردنمون، برای زندگی کردنمون، برای تصمیم گرفتنمون، برای عشق کردنمون، برای محبت کردنمون، برای بخشیدنمون، هر آنچه که خود شما فکر میکنی که عالیه. ما خیلی مواقع میدونیم چه اتفاقاتی خوبه، اما وقتی به مرحله عمل و فعلش که میرسیم یه ذره سست میشیم. خود من سمبل این ماجرا، برای اینکه میفهمی خب اتفاق خوبه زورمون نمیرسه، ولی تلاش رو بکنیم براش خوبه دیگه، حداقل یه امتحانی بکنیم، یه مشقی بکنیم، یه تمرینی براش بکنیم. برای همین اصلا از دستش ندیم، برای اینکه یک نیمه باقی از این ماه پرشأن و منزلت و میتونیم بهترین حال و احوال رو برای خودمون پیدا کنیم انشالله. دیروز که روز 15 برنامه ما بود با کلی مهمون با شما بودیم و با شما حرف زدیم. خیلی دوست داشتن، خیلی محبت داشتن، مخصوصا به حرف زدن فریدون که خیلی راحت و بی‌آلایش و صمیمی با شما صحبت کرد. اضافه شدن اون بچه‌ها تو صحنه و قاب ما حسد و در پایانم فوتبالیستای کشورمون که خیلی از مشغله‌ها و روزمرگی‌ها رو کنار گذاشتن و قلبشون داره میتپه برای بچه‌ها که در سرزمین ما هستن و اصلا نمیتونیم کتمانش کنیم و از این حقیقت فرار کنیم. هممون دور و برمون که نگاه می‌کنیم بالاخره کسی رو پیدا می‌کنیم که شاید مبتلا به این بیماری باشه و داره میجنگه و مبارزه می‌کنه با قلب و دل و روانی پر از امید. ممنونم از شماها. می‌خوایم بریم آیتم روز قبل رو ببینیم، اونطور من دو نکته رو قبلش بگم و اونم اینه که یکی بحث بیمه نامه سرطان بیمه البرز که در ایام ماه مبارک رمضان قراره که با 15% تخفیف به شما خدمات بده، به خاطر اینکه اتفاقا در همون روزایی که قرار فقط بر اینه که با امید مبارزه کنیم با این بیماری که میتونیم پیداش کنیم دور و بر، به چیزی فکر نکنیم غیر از اون روحیه‌ای که فریدون دیروز ازش حرف میزد که باید جنگید برای اینکه محکم استوار بیایم بیرون. اما اینکه داریم دور و بر اون پیدا میکنیم آدمایی که سالها شکستش دادن و شما میتونید از طریق ستاره 724 مربع اگر خواستین و تمایل داشتین بریم و با این بیمه آشنا بشین، ضمن اینکه خود ستاره 724 مربع خدماتی داره که میتونه ازش استفاده کنید، خرید شارژش و پرداخت قبوز و موجودی و اینها، که اتفاقا یک قرعه کشی هم داریم در عید سعید فطر که به 24 نفر از این عزیزان به قید قرعه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات تقدیم خواهد شد. دیروز ورق بزنیم به سرعت برمیگردیم، امروز هم ان شاء الله روز جذابی خواهیم داشت.
متشکرم. بچا بس تصویر اینجا. آره تصویر اینجا با هم حرف بزنیم.
نیما یه چیزی گفت. یه سری چیزا رو واقعا آدم نمیتونه راجعش صحبت کنه. یعنی این که حالا چه جوری آدم این حسشو بیان کنه. خب مثلا دعایی که این کوچولو میکنه، خب یه حس عجیب غریبی داره دیگه که هیچ بچه مریضی تو بیمارستان نباشه. نمیشه حسشو، واقعا نمیشه با اون حسی که با آدم دست میده وقتی که میبینیش.
ایشون تیم هنرمندان که دیدیم شما باعث شدید. یعنی همه دوستام میشناسین ایشونو دیگه.
مردم ما قلبای خیلی مهربونی دارن. به نظر من هر یک ایرانی خودش میتونه یه مؤسسه خیریه باشه. هر یک ایرانی، یعنی نیازی نیست ما همش گروه باشیم.
یه عمری شاید توی ورزشگاه شما رو صدا کردن اسمتون.
کی صدا کرد؟
تماشاچی‌ها، مردم.
تماشاچی‌ها کیا؟ پدر مادر همینان دیگه. الان ما اومدیم جواب همون دستایی که پدر مادرشون واسمون زدن بده.
بابا از شما دیدم چه تعریفی کرد؟
لطفش ما که وظیفه‌مون رو انجام می‌دیم.
گفت من یه پدری داشتم که مثل کوه باشم و همین دیگه برام کافی بود برای مبارزه. دیگه شما چیکار کردین براش مگه؟
من کاری نکردم. من ذره‌ای از اون خدمت پدرانه رو من سعی کردم انجام بدم.
من خودم به نوبه خودم این حس رو بیشتر دوست دارم که کنار اینا الان هستم.
حتی از اون دوران،
حتی از اون موقعی که فوتبال بازی می‌کردم، من الان این حس رو بیشتر دوست دارم.
حالی من اینطوریه واقعا.
100%.
خیلی سخته. اما باید قوی باشه اگه بچه بخواد بتونه واکنه، ضعیف باشی از پا در میاد.
الان که اشک شما اشک شوقه دیگه، چون کنارتون وایساده با صلابت ماشاءالله محکم حرف زده. درسته؟ اشک شوقه دیگه. همین جوری خنده همیشه هست رو لبش یا نه؟
هست.
فکر کنم از شما بیشتر می‌خنده. شما الان یه ذره استرس دارید ولی
ماشاءالله خدا روی خوبی که بهش داده. فقط همین خنده، حتی تمام دکترها که وقت بعد عملش تنها یک ماه و نیم پاشم که برداشته شده، دکتر تعجب کرده که این رویی که این داره اصلا توی دنیای تو اینجا مثلا
میخواد نشون بده به همسن و سالهای خودش که یه وقت خدایی نکرده دوچار این بیماری شدن. چی میخوایی بهشون نشون بدی خودت؟
مثلا روحی باشم.
ما موقعی که میریم شهرستان به عشق این بچه‌ها میریم، میریم تو بیمارستان میبینیم فرزن یه عروسکی یا مثلا یه ماشینی به این بچه‌ها میدیم، اینا میخندن انگار دنیا رو به ما دادن.
آقا این از گل درویل لذتش بیشتره شما که گل هم زدید.
خیلی واقعا شهرش فرق میکنه، ولی من فکر میکنم لذت این خیلی بیشتره. و اون چیزی که شما میگی که چه کسایی باید بیاد، به نظر من هر کی دوست داره میتونه خودشو جای ما احساس کنه. به پولدار و بی پول و ثروتمند اصلا ربطی نداره، اون قلب آدم ها احساس آدم هاست که بتونه اینا رو جذب کنه.
چند تا بچه از این تندیس هست که ما به اندازه بچه ها هست دیگه. یه دون آقای رهبری
بیا عزیزم
شما پدر با رویه هستی یا نه؟
بله حتما.
نه مشخص. تو میخوای به همسن و سالای خودت چی بگی؟
که رویه داشته باشن، بعد سری ناامید نشن، فکر نکنن که مریضیشون آخر زندگیه، بهش امید داشته
دیگه. تو اینو ثابت کردی دیگه. ما یه کارت هدیه داریم تقدیم کنی به دوستامون که اومدن و مثل شما مغلوب کردی بیماری، ولی بچه ها حالا کمتر ازش میذاره دیگه، تو کاملا ثابت کردی. خیلی هم ممنون.
بفرم. تشکر.
مرسی. به ستاره یه دونه حتی اون به نواد دیگه، اون همه تندیس و هدیه رو همه رو خودش گرفت. خیلی ممنون. متشکرم. از لطفتون ممنون. یه جمله هم بگو، یه دعایی بکن، یه دعای خوشگل. آخر ساعت دیگه ما این آیتم رو تمومش کنیم.
انشالله که دعا کنیم سرطانی دیگه وجود نشه.
خیلی وقت شما رو نگیرم، برای اینکه دوست داریم به سرعت بریم سراغ مهمونامون و باهاشون صحبت کنیم. اما هر چقدر که چه من که همیشه به شما درس پس میدم و فقط یک موضوعات رو تکرار میکنم برای اینکه اول یک نهیب و تلنگری برای خودم و رفقام باشه و بزرگترام تماشاگرمون باشن، هیچی به اندازه جمع جور کردنه حفاظت و حراست از امید تو زندگی نمیتونه کمکمون کنه. هیچی. انقدر حادثه های تلخ ممکنه با همون مواجه شه، انقدر ممکنه برخورد کنیم به زنگه هایی که خیلی مهمه که چه تصمیمی بگیریم، بشکنیم، زانو بزنیم، بشینیم یا بیستیم، بلندشیم و بدویم. هیچی به اندازه امید نمیتونه بعضی موقع تلخی روزگار رو به کام و شیرین کنه. و زور عجیبی داره، زور عجیبی داره، قدرت بیکرانی داره. وقتی تماشا میکنید تفاوت آدمی که پر از امیده با آدمی که ناامیده کاملا مشخصه، ملموسه، داد میزنه، تابلوه. برای همین کم شدنش در ظرف و سبد قلبمون از امید حتما پامونو سست‌تر میکنه، حتما سوء چشمونو کمتر میکنه، حتما ضعیف‌ترمون میکنه. آدمی هم که روز به روز ضعیف‌تر شه ممکنه هر اتفاقی براش بیفته، هر اتفاقی. اجازه بدین که آغاز کنیم برنامه امروز و وارد صحنه ماه عسل بشیم و بریم سراغ مهمونامون که امروز هم قصه ای دارن و سوژه اصلی ما و قهرمان قصه ما همراهانی داره که قراره برای ما از اون صحبت کنیم. بفرمایید لطفا. خب خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیمی عزیز، آقای آردانه بزرگوار، جناب آقای جلالمند نازنین و علی آقای گلی که امروز افتخار دادن تشریف آوردن. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. شما از راه دورم قبول زحمت کردین. شما از ما شما رو از مازندران داریم دیگه، از ساری تشریف. خیلی ممنونم از محبتتون. ما مهمونمون هنوز در صحنه ماه عسل ظاهر نشده، برای اینکه می‌خوایم قبلش با عزیزانمون صحبت کنیم. دوست دارم شما ها تعریف کنین ازش و شما ها روایتش کنین برای چند دقیقه، بعد مستندش تماشا کنین و در خدمتش باشیم. بزرگتره شما چهار نفر فکر کنم آقای دکتر.
من یه دفعه جلو رفتم اسیر شدم، مثل این محمد که ما رو اسیر کرد جلو شروع کنه.
یعنی مقصر ایشون بوده؟
باور کن اینو محسن زعیم زده گفتم برو، منم رفتم.
آره غلط نشه. آقای آردانه بزرگتر از همه؟
آره تقریبا. من راجع به آقای میرخاکی باید چون که تو ماه رمضانیم یه خاطره ای تعریف بکنم که یه شب داشتیم با همین موقع بود می‌رفتیم شناسایی، راه طولانی بود تا زیر پای دشمن.
چند سال شما می‌شناسینشون؟
ما از اواخر 61 با هم دوست هستیم.
یعنی یه رفاقت 33 ساله با هم دارید؟
بله.
اندازه عمر من، خب؟
بله. بعد عرضم به حضورتون گروه هم گروه شناسایی رزمی بود. داشتیم می‌رفتیم، محمد سر ستون و من انتهای ستون. ما تقریبا بزرگتر نسبت به بقیه بودیم دیگه، سر ستون و ته ستون
نبود. اعتراف کرد ایشون همیشه به همین طرف.
بله. بعد عرضم به حضورتون خاکریز رو که سرازیر شدیم، فاصله تا دشمن عرض کردم زیاد بود. من دیدم محمد برگشت اومد عقب. از اون تقریبا دارون هوا گرگومیش بود. گفتم کجا میری؟ گفت که تو برو. گفتم کجا داری میری؟ من گفتم خدای این کجا میره؟ بچه‌ها که سرازیر شدن رفتن، من برگشتم پشت خاکریز. دیدم ایشون افتاده به خاک، جای پای بچه‌ها رو میبوسه. یعنی میتونی بگی جای پای ملائک رو میبوسید. یعنی از اون بچه‌ها الان همشون شهید شدن. تنها کسایی که موندن آقای معین خاکیه که به درجه جانبازی نایل شدن. ما هم که
پس رفاقت شما 33 سال است. آقای دکتر شما چند ساله میشناسی؟
ما محمد آقا از اواسط تقریبا سال 62.
شما 32 سال رفیق
تقریبا. بله. اون موقع یه تیمی تشکیل شده بود، یه دوستی داریم به نام غلام شجاعیان که دوست مشترک همگیمونه. مثل این فیلم های قاضی وحشی اومده و جنرال بازنشسته رو جمع کرده بود. ما اومدیم تهران، چهلوم یکی از دوستامون آقای عسکری بودن، یه چنین تیمی تشکیل شده، بچه هم از این بعد جمع میشن برای یه کار به سر مناسب فردی، طبعا گروه شناسایی رزمی که مستقیما از این نظر قرار خاطم بود که از اونجا تقریبا با هم تو اون تیم که از اون تیم هم 25 نفر فکر کنم 7-8 تا که موندن همه تقریبا یا قطع نخوان یا پا قطع یا اسیر بودن آزاد شدن، بقیه تقریبا شهید شدن همشون.
آقای جلال شما چند ساله میشناسید؟
منم اول اجازه بدید عرض سلام بکنم خدمت بینندگان عزیز و نام و یاد خدا آغاز بکنم. خدایی که عزت به انسان میده، خدایی که صاحب عزت. ما فقط باید برای خدا بندگی بکنیم بعد عزت بگیریم. به واسطه همین قضایای دورانی من آشنا شدم با حاج محمد معین خاکی که جنگ بود. سال 1965 و 66 من در قرارگاه اونم تو واحد اطلاعات عملیات قرارگاه با خدا رحمت کنه شهید سوداگر با آقای معین خاکی آشنا شدم.
مال دوران قبل از اینکه ایشون جانباز شدید؟
بله بله. من تقریبا یکی از شاخصهای من و حاج محمد اینه که سه روز اختلاف داریم.
سنی؟
سه روز ایشون به درجه جانبازی نائل شد، آقایون جانبازش کردن. سه روز بعدش من اسیر شدم.
آها شما بعد توی عملیات با هم دیگه بودید؟
بله
بله.
داری یه چیزی اجوری از اینو آدرس میدین که فکر کنم ملت بیان سراغشون. نکنه ما قصر 20 نفر قصه اسیرای ما میجون بودن.
نه آقا من مرد.
اما علی گل که علی چند سالت تو؟
من متولد 65 ام. 29 تموم شد رفتم توی سی.
تو هم آقای دکتر میتونیم صدا کنیم دیگه.
هر جور راحت.
علی هم یکی از دکترای خوب کشورمونه. حالا بهتون میگم راجع چه موضوع مرتبطی و چقدر این ماجراهای توی این قصه و سوژه اصلی برنامه ما موج میزنه. خیلی خب، من یه پیشنهادی دارم. میخوای هر کدوم یه ویژگی ازشون بگید و بریم مستندشون رو ببینیم؟ یه ویژگی خاص. آقای دکتر
محمد آقا همینطور که شما میشناسینش، هیکلی که داره تو همون زمانم همین هیکلی باشه. تنها فردی که میتونست کالیب 50 رو دست بگیره و تکتیر بزنه ایشون بود و زدن تکتیر توی درگیری ها خیلی کار سختیه. هیجان میگیره، عضلات میگیره و اصلا قدرت تفکر نداری، فقط دست میذاره رو رگبار رو میره.
این قدرت معمولاً تو زندگیشون هم وجود داره؟
بله.
این شاخصه‌ای که شما
بله همینطور.
آقای آرمان
حالا من فکر میکنم جسارت و شجاعت هم چی تو جنگ همچنین امروزه. خیلی از دوستان هستن که شرایط و وضعیت ایشون رو دارن ولی کار نمیکنن، عملا مشغول نیستن، ولی ایشون کماکان کار کشاورزی رو ترکتور، ماشین و کارهایی که حالا داشت نیست اینجا بگیم، طوری که در طی روز سه بار چهار بار بین کرج تهران تردد میکردن برای ما احتاج یه سری از کارهایی که شما در جریان هستید.
آقای جلوان شما چی؟
من محمد رو اگه توی جمله بخوام بگم، محمد کوه صبره با من. محمد خیلی صبوره.
صبوریش
خیلی صبوره.
علی بابا؟
بابا اول بگم یه مرد واقعیه، یه پشتوانه خیلی محکمه. بعد صبری که آقای جوابن گفتن
مشتر نشده دی، گفتم شاید یه کتکی چیزی کنی همون
نه. بعد بمب انرژیه تو خود فامیل، محل و سر کار که هستیم، بمب انرژیه.
خیلی خوب، بریم مستند با هم تماشا کنیم. با مهمون امروزمون آشنا شیم، به جمع اضافه میشن. یک گفتگوی 1 2 3 4 5 6 نفر دوره هم داریم و شما اگه دوست داشتید ما رو انتخاب کنید و تو این لحظه ما رو شریک کنید. برمیگردیم.
هر کدوم از آدمای این کشور میتونن برای خودشون یه جایی برای کار کردن پیدا بکنن. هر کسی در هر جایی که هست با هر اندازه‌ای که میتونه باید یه باری از دوش این مملکت ما برداریم. الان بعد از جنگم من احساسی نمی‌کنم که حالا مثلا یه کمبودی دارم. درسته من پاهم کار نمی‌کنه، رو صندلی چرخدار هستم. خیلی جاها رو الان من نمیتونم برم داخل زمین، جایی که آبیاری میکنن چون اونجا شیار داره، ولی خب حتما یه قابلیت های دیگر خدا بهم داده، سعی میکنم اونا رو کشفشون کنم. ترمز ندارم، یعنی من هر چی اراده بکنم میتونم برم. هی مثلا سوار تراکتور شدن و با تراکتور کار کردن و همه گفتن خطرناکه، نمیتونی، میوفتی، میری زیر لاستیک تراکتور، ولی خب نشد، نمردیم، موندم الان همین جایی که دارن الان ذرت میکارن. بیشتر کارهای آماده سازیشو من به طور شبانه روز با تراکتور انجام دادم، چون مجموعه کارگر و راننده های ما جای دیگه درگیر کار بودن، اینجا مونده بود، من خودم انجام دادم، الان دارن ذرتشو میکارن. توی عملیات ولفرج 10 توی حلبچه مجروح شدم، یعنی اصلا به حلبچه که نرسیدم، تو منطقه خرمال ارتفاع هانیقول هم روز اول عملیات اونجا بمبارون کردن و من مجروح شدم.
بابا
باز نمیگه، دندون نداری که
بالاستان.
انگشت من فکر کرده شیرشه، میخواد شیر بخوره. مصطفی آروم برو، آروم. الان هر چی میگذره بیشتر دوست داریم، کاش که با اون بچه‌ها رفته بودیم، راحت می‌شد. دیگه موندیم اینجا. غرق شدیم بذارم. آدم ها هر کدوم به شکلهای مختلف یه ذره غرق دنیا و اینا میشیم یادمون بیاد. اون موقع خیلی پاک بود، محیط خیلی خوب بود، خیلی پاک بود و هر کسی اون موقع رفت برنده شد. ز دو دید خون فشانم، ز قمت شب جدایی، چه کنم که هست این حال، گل باغ آشنایی. بقیش هم نمو دخترم گریهش میگیره اونم.
خیلی خوش اومدید. خیلی بزرگواری کردید.
خیلی ممنونم. بالاخره بعد از یک ماه منتظر بودن امروز نوبت ما شد مثل اینکه دیگه.
آقا مخلص شما.
مخلصی.
شما افتخار دادید.
خواهش می‌کنم.
شنیدی این دوستان؟
شما چیکار داشتی گفتی بیاید اینجا؟
من پویسرتون غیبت می‌کردن دوستان شنیدی؟
آره شنیدم. یه بخششو شنیدم.
آقای دکتر ابراهیمی گفتن که خیلی زورتون زیاده. چی می‌زدن زمان جنگ یه نفره؟
این قابل کتمان نیست چون دیگران هر کی ببینه این زوره زیاده.
بمب رویه بودن دیگه. تو اون درگیری‌ها شما یه کالی 50 رو دست بگیری، تکتیر بزنی، ابرو بچو بیای. خودش یه
کالی 50 رو من اصلاح کنم چون کالی 50 اصلا کلاً جا دست نداره.
کالی چه جوریه؟ چقدر
تیربار رو در از تیربارهای ژ 3 و اینها که نواختای بالا دارن، یه وقتایی من اونا رو با تیربار ژ 3 من
می‌گرفتم
تکتیر می‌زدم و تیربار اصلا کلاً تخصص من تیربار بود.
آقای آردانه فرمودن که شجاعت شما نه تنها زمان جنگ بلکه در زندگی خودتون.
نه بچه‌های جنگ همه‌شون شجاعن، من اون تحت هم و آخریم.
البته فهمیدین که خود آردانه تبعی می‌شد، شما
خودش فکر کنم از من شجاع‌تر بود که منو با این هیکل 4 ساعت فقط تای آمبولانس نصف سوخته کشوند آورد بالا تا رسوند به دزلی که من زنده موندم.
آقای جلالان فرمودن شما کوه صبرید.
خب صبرم فکر می‌کنم زیاده یه ذره، شاید زیادی هم زیاده.
یعنی انقدر زیاده که الان نشسته روی ویلچر. ویلچر نشستن، الان ما چقدر می‌تونیم روی صندلی بشینیم؟ ایشون 30 تقریباً 27 سال 28 سال روی ویلچر نشسته.
شما برای اعتقادم بود.
به عنوان نماینده از جامعه جانبازا ببینید که نشستم روی ویلچر که جامعهمون بیستن. جوانامون بیستن.
من برای اعتقادم نشستم. و کیف می‌کنم.
علی اون تا باز مجدداً از زور شما صحبت که ولی من یه مشت چیزی دیدم تو اون صحنه که
نه
با ترس و لرز میگفت
علی جیگر تا حالا هم سیم به مشت علی خاطر خواست یاد داره نمیشه طرفش رفت. نه علی هم خودش خوبه، فکر میکنه ما خوبه.
شما چه سالی به دنیا آمدید آقا؟
1340.
یعنی شما الان 54 ساله. کجا به دنیا آمدید؟
من تو کرج، تو شهر کرج به دنیا آمدم، ولی در روستای تپه قشلاق کرج که الان دیگه از روستا اصلا چیزی بود، اصلا آثاری نمونده اونجا بزرگ شدم.
چرا ویلا ساختن توش؟
باغ نه ساختن. نه مهاجرنشین اون منطقه کلا خرد خرد کردن زمینا رو و دیگه چیزی از اون.
پدر مادر کارشون چی بود؟ تو چه
خونه؟ پدرم کشاورز بودن و کارمند دانشگاه کشاورزی بودن، مادرم هم خانه‌دار بود. کلا توی خانواده کشاورز در اصل بهتره بگم بزرگ شدم. از همه میگم تو خانواده مذهبی بزرگ شدیم و من در خانواده کشاورز بزرگ شدم. نماز روزم البته میخوندن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مسلمان بودن.
پس این قصه کشاورزی یه ذره ژنتیک انگار.
بله پدر بزرگ ما که حتی ما ایشون ندیدیم، بعد پدر ما که تنها هم بود، کلا تک پسر خانوادهشون بود، ایشون کشاورزی رو انجام میداد، صبح زود میرفت سرکشی میکرد به کارهای کشاورزی، میرفت کارمند دانشکده کشاورزیشون تکنسین آزمایشگاه گندم بودن، تخصصش گندم بود. دوباره ظهر میومد با موتورسیکلت مزرعه و اون روستا سر میزد میرفت، غروب هم که میومد ما اصلا پدر رو همیشه در حال بیشتر در حال کار میدیدیم. هیچ وقتی ما پدرمون رو در حال استراحت و تفریح و اینا اصلا ندیدیم. همه الان تو الانم ندیدیم.
بچه ما هم تو بچگی به پدر تو کشاورزی تو مزرعه کمک می‌کردیم.
حالا یه وقتی کوچیک بودیم می‌مردیم مثلا ما چراغ قوه می‌گرفتیم برای جایی که آبیاری داشتن، بندایی که مثلا اون موقع مثلا الان نبود که اون موقع آب از بعد از کرج آب میومد تا تپه قشلاق وسط را. بالاخره بعضی از برادران کشاورزای دیگه بودن، بندا رو باز می‌کردن، آبو اضافه می‌کردن. یعنی تا صبح و صبح تا شب باید آدمای مواظب مسیر آب می‌بودن. اینجاها ما میرفتیم، از بچگی میرفتیم، بعد یواش یواش دیگه تراکتور اومد و خرمن کوبیدن کمک میکردیم. کلا تو این فضای روستا ما بزرگ شدیم.
درس و اینا چه خبر استاد؟
درس هم که خب ابتدایی خوندیم و بعد راهنمایی اومد، راهنمایی خوندیم، هنرستان درس خوندم. و
بچه چندم بودین شما تو خونه؟
دوم درس خوندم. و
یه پسر دیگه بود تو خونه؟
برادرم، برادر بزرگتر دارم، بعد من هستم، بعد یه خواهر دارم. یه برادر بعد از ایشون بود که شهید شدن، یه برادر دیگه هم داریم که احتمالاً دوستان میشناسن قهرمان تیم ملی موتور کراسه بود، یعنی دیگه الحمدلله مثل که خدا بخواد پیاده شده از اون خر شیطون و حالا با ماشین آفرود میره تو دره تپه. بعد ما هستیم تو روستا، در اصورت دیگه میدونید که بچهای روستا حالا این پیچیدگی های بچهای شهر رو ببخشید شما شهری هستید ندارن. ما همینجوری حتی بگم اینجوریه بده چون خیلی دست انداز داره اصلا همینجوریه.
یه بار دیگه ببینیم چجوریه بچهای روستا چجوریه.
بچهای روستا اینجوریه،
بچهای شهر چجوریه.
بچهای شهر هم فکر کنم
نمیشه
توهی نه شوخی میکنیم البته با بچهای شهر.
پس به بابا کمک میکردی؟ درستتون خوب بود یا خوب نبود؟
کمک میکردم، بعد که دیگه درسم نه خوب نبود. من سال اول هنرستان رفوزه شدم، نمیگم رد شدم چون بعضی میگن رد شدن یعنی مثلا رفتی مرحله بالاتر. شیطون بودم، درسم نمیخوندم. دوم و سوم با تجدید و اینا خلاصه سال سوم من میخواستم برم کردستان، هنوز جنگ شروع نشده بود. بابام شرط کرد تو اگه دیپلم بگیریم باید بری کردستان. من اجازه اونجوری هم نبودیم یاغی باشیم، باید حتما پدرم اجازه میداد.
این میشه مال چه سالی؟
58
میشه. یه سال
58 داره. من 59 دیگه چون باید 58 دیپلم میگرفتم، یه سالم که رد شدم. 59 خرداد قبول شدم. یعنی همه تعجب کردن. اونم فقط به خاطر این برم کردستان. که دیگه رفتم آموزش نظامی، قبل سال 58 دیده بودم و 59 هم خودم آموزش میدادم و یه گروه رفته بودن از سپاه کرج. ما گروه دوم سوم بودیم. یادم نیست که رفتیم تکاب و برای پاکسازی دیگه رومون واس شد به جنگ. دیگه ما اونجا بودیم جنگ شروع شد. اومدیم و بعد دیگه دوباره دو سال سربازی و بعدم که تو این آخر سربازی برادرم شهید شد، من اومدم جای ایشون با همه دوستامون که دوستایی که اینجا هستن آقا عبدالله ابراهیمی بودن اون موقع با ایشون و بقیه بچه‌ها که خیلی هاشون هستن ولی الان اینجا نیستن، آقای زعیم زاده اینا و آقای قدوسی و این بچه‌های دیگه که موندن، بعد رفتیم قرارگاه نجف و شناسایی رزمی شدیم، رفتم جای ایشون تا وقتی که مجروح شدم.
یعنی رفتیم دقیقاً جای برادرتون؟
ایشون دیگه اون از آره دیگه رفتم که برم جای ایشون. اطلاعات عملیات گشتیای قصر شیرین رو جمع کردن بچه‌ها، آقای شجاعیان فرماندهشون بود، اووردش گردان شناسایی رزمی رو انداخت اولین بار. ما رفتیم تو اون گردان دیگه یه جا مستقر نمی‌شدیم، جبهه‌هایی رو می‌رفتیم که باید حالا ماموریت‌هایی داده بودن که می‌رفتیم دنبال اون کارا.
یعنی اگه باباتون شرط دیپلمو نمی‌ذاشت برای اینکه برین جبهه تا اون دیپلمو نمی‌گرفتی؟
نه دیگه داداشم نگرفت در رفت و شهید شد.
نه شما چی؟
منم نمی‌گرفتم.
یعنی بل می‌کردین؟
آره انقدر شرایط حاد بود که فکر می‌کردیم خیلی یه بار خیلی خطرناکی زمین مونده. فکر می‌کنم تا تو اون شرایط مردم قرار نگیرن، بچه‌هام مخصوصا جوونا قرار نگیرن، درکش کمی سخته. اگه قرار بگیرن فکر می‌کنم بچه‌ی ما هم دقیقاً همون کارو خواهند کرد. یعنی یه کار زمین مونده است که باید یه جوری حتما جمع بشه. کردستان قاله‌ای بود که بالاخره به جنگ رسید دیگه، به جنگ منجر شد و جنگ ایران عراق شروع شد. می‌رفتم.
بعد این نکته جذابیه دیگه، چون شما خودت گفتیم، من اینو تکرار می‌کنم، یه پسر ساده که بهشون نمیشه گفت ساده، هیچ وقت نبوده ایشون
ساده. ساده نه ولی
کسی نمیتونه
خوشی هم من
حالا یه آقا پسر گل ساده یه روستایی که به روستایی بودنش هم افتخار میکنه، درسش هم درستابی نمیخونده، حالا یک جورایی به قول خودش مراقب فقط مسیر آب بوده که مزرعهشون برسه که باباش دعواش نکنه و اینا، یهویی چه اتفاقی میفته که احساس میکنه الان دیگه جا موندن نیست باید برم؟
انقلاب دیگه. انقلاب فقط عوض شدن یه رژیم سیاسی و نمیدونم یه حکومت نیست. انقلاب حالا من کاری ندارم اثراتش خیلی قابل بحثه، ولی انقلاب یعنی این که از نظر ما یعنی این که آدم‌هایی در یک سرزمینی متحول میشن که تمام اون افکار و باورهاشون به هم میخوره، قربال میشه، از توش یه چیزی در میاد که براش دیگه این میشه ایده و هدفی که براش میجنگن، براش میرن تو خیابون کشته میشن. ما که اهدافمون مکتبی و اسلامی بود طبیعتاً خیلی سریع‌تر جذب می‌شدیم. انقلاب، من خودم همیشه گفتم من مدیون انقلابم که اگر به جایی رسیدم و مدیون این شرایط هستم که اگر خدا به من عزتی داده.
نمی‌شد اینجوری فکر کرد که ما الان تو روستامون داریم زندگیمون رو می‌کنیم، خب سپاه داریم، ارتش داریم، بسیج داریم، خب دارن میرن دیگه، دارن حراست می‌کنن، دارن حفاظت می‌کنن دیگه. نگاه اینجوری نمی‌شد
که داشتیم که ارتش که بعد از انقلاب بالاخره دوچار تحول شد، حالا درست یا غلطش جای میگم خیلی جای بحث داره، ولی ارتشی در اصل ارتشی های غیور و پهلوانی بودن که با ما کردستان بودن، خیلی جلوتر از ما، خیلی مرتر از ما. ولی سیستم ارتش سیستم هنوز جا افتاده بعد از انقلاب نبود. امام به داد ارتش رسید. مگر نه ارتش داشتن منحل می‌کردن. سپاه هم که تازه درست شده بود. هر شهری مثلا شما ببینید کردستان رو بررسی کنید، بوکان، نقده، جایی که درگیری ها شروع شد، سپاهش 12 نفر، 15 نفر، نهایتاً مریوان 24 نفر داشته. حدود الان دقیق نیست آمار، ولی تو این رنجه. خب سپاه 24 نفره چطوری میتونه با یه راهپیمایی که اینا تو مریوان کردن اومدن اون همه تمام این بچه‌ها رو کشتن، سراشون رو بریدن؟ اصلا قابل تصور است ما فکر کنیم یه گوشه از کشور ما یه اتفاقی افتاده، به ما چه، ما تو مشهدیم، جنگ تو خوزستانه، به ما ربطی نداره. اصلا نه. اصلا جالب شما بدون ایران تنها کشوریه که این قومیت‌ها رو نداره. علاوه اینکه مشهدی میگه من مشهدی ام، کرده میگه من کردم، خوزستانی میگه من عربم، میگه من بلوچم، اما همه ایرانیان. هم. خیلی جالبه. ما اینو تو جنگ فهمیدیم.
همه این حرفه که شما زدین تحلیل یه پسر 18 ساله است تو روستا؟
نه دیگه، اون موقع شما برژنشو بیار پایین با تحلیل
اون روزا رو برام بگو.
خب اون روزا همین بود، اون روزا واقعا همین بود. انقلاب ما رو متحول کرده بود. ما شرایط اخبار و شنیدن اخبار و اعتماد به اخبار، اونایی که اخبار رو به گوش ما می‌رسوندن آدمای معتمدی بودن، ما هممون اینجوری مثل یک موج یهو رفتیم بالا. یعنی ما یهو رشد کردیم. اگه قرار بود به الان برسیم شاید ما خیلی عقب‌تر و خیلی با سرعت کمی رشد می‌کردیم. انقلاب ما رو متحول کرد. جوانایی که اعتقاد داشتن، حتی اونایی که دشمنی با انقلاب کردن، اونا متحول شدن و با سرعت بالا رفتن دشمنی کردن و خوردن زمین. انقلاب اصلا خاصیتش اینه. دست ما نبود. یعنی شما هر روز راهپیمایی باشی؟
اما ادا، یعنی یه فضای اعتماد سازی انقلاب درست کرد.
بله، 100 درصد.
اگر این اعتماد سازی نبود، چون من تو جنگ دیدم که جوانایی بودن سن و سالشون کم، مگه فرماندهان بزرگ ما چه سالی بودن، چند ساله بودن، هم سن و سالای ما بودن
22 سال،
فرماندهای لشکر، خب شهدای والا مقام، چه سردارایی
کردن. میدونی که این حرف خیلی دل جوانای نسل اخیر رو میسوزونه ها.
ولی من نه
این بارها از طرف از طریق نسل شما شنیده میشه. مگه میشه قهرمانای کشور ما تو دوران شما همه 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله؟ الان به کدوم جوون 22 ساله ما مدیریت میدیم؟
اتفاقا من می‌خواستم همین رو عرض کنم.
محمد آقا، ببین بهشون،
محمد آقا، من می‌خواستم بگم اون زمان
ما قبولشون دادیم. نه شما هم جوونین اینجا.
اون زمانی اعتماده شد، این زمانی اعتماده نیست. اون زمان اعتماد شد، پایداریه به وجود اومد، مقاومت و این همه پیروزی ما به دست آوردیم.
چون معمولا ما اینطوریم، یه بحرانی که اتفاق میفته همه کنار هم دیگه قرار میگیریم، قرص و محکم. درست. ولی شرایط که یه ذره آروم میشه دیگه یادمون میره.
درسته. این خصلت ما ایرانیاست که ما توی مکه از حاج آقا قرائتی سوال کردیم که حاج آقا این سال 65 ما رفتیم مکه. ولی مثلا اینا میان، این خانوما اینا میان خرید میکنن، مردم میرن خرید، ما اینجا برای خرید نیومدیم، داغ بودیم خودمون دیگه. حاج آقا برگشت گفت که خونسرد باشیم، با اون لهجه قشنگش گفت خونسرد باشیم. ما ایرانی ها همین جوری هستیم. اگه میگن خرید یهو حمله میکنیم برای خرید، اگه بگن جنگ مثل شما همه حمله میکنیم جنگ. ببینید آره ما این هستیم. منم این بده که ما بگیم جوانای ما الان بذار یه اتفاقی بیفته ببین از ما بهترن. ما باید اینا رو یه جوری آزمایش کنیم بدونن خودشون که بهتر از ما. ما اعتقاد داریم بهتر از ما، ولی باید یه جایی نشون بدیم.
من شما رو قطع میکنم، جسارت میکنم. شماهایی که ثانیه به ثانیه، شما امثال شما که قهرمانای کشورمان، فضایی به اسم جنگ رو تجربه کردن، به روایت ما و به از منظر ما دفاع رو تجربه کردن، فکر نمیکنم کسی دلش حتی بخواد مرور کنه که یه اتفاقی بیفته ببینیم جوونا چیکار میکنن. مگه میشه کسی دوست داره یه اتفاق همچین چیزی تو مملکت ما بیفته؟ اینکه شما دیدید بلی. چه کسایی، چه عزیزایی، چه پاره های تنی از کشور ما رفتن، چه تاج سرای این خانواده کم شدن. هیچ کس نمیتونه تو ذهنش هم مرور کنه که حالا اگه بحرانی شد چه اتفاقی میفته. نه، ما همیشه همه فکر کنم شما بزرگترای ما آرزوتون آرامش و آسایش برای مردم، امنیتیه که ما تو این منطقه بهش افتخار میکنیم به نسبت خیلی کشورهایی که دور و برمونن. اما حالا تو این شرایط الان جوونه رو باید دید، الان باید بهش میدون داد.
خب مصداق ما فقط جنگ نیست. ما نمیگیم فقط جنگ باشه جوونه امتحان کرد، بلکه الان جنگ ما همه الان درگیر جنگ هستیم، ما تو بیرون از مرزمون درگیریم، جنگ های نیابتی داریم میکنیم. اما جوونای ما تو سازندگی، تو بروز، الان آقای ابراهیمی خودش مدیر گروه تو دانشگاه است، صبح تا غروب با جوانا ارتباط داره. خب این فناوری‌ها که هست، این خوبی‌ها که هست، شما از امثال من که دیگه چیزی در نمیاد. ما می‌خوایم چیزی اختراع کنیم، کشورونو اداره کنیم. درسته ما باید پشت باشیم، کمک بکنیم، نهایتش مشاوره بدیم. جوانان که دارن انجام میدن. منتها ما اصلا بلد نیستیم تقدیر و تشکر و جوان و هل دادن و جو سازی که این هیجان بهش دست بده یه کار بزرگتر. این کار کرد بری یه مرحله بزرگتر. مگه همین انرژی هسته‌ای ما رو جوان انجام ندادن؟ دانشجوهایی که دانشمندایی که زدن اکثرا جوان بودن.
آقا تشویق شما موقعا چی بود که این همه انرژی میگرفتین ولتون میکردن؟ آقا این همه آدم ما میشناسیم یه پاش تو جنگ رفته با یه پا بر میگرده.
من یه مثال بزنم. شما کتابخونه رفتید، خیلی مثال بسیار بسیار ملموسیه. کتابخونه که میری همه یواش حرف میزنن، هیچ کسی بلند حرف نمیزنه. اگه کسی بلند حرف بزنه همه برمیگردن نگاهش میکنن. ما اون فضا برامون ایجاد شده بود، ولی این فضا الان نیست. اون فضایی که ما خودمون رو نشون دادیم، اون فضایی که امام به ما باور داد، به ما اعتقادمون رو بارور کرد، ما به بهترین شکل تو وجودمون بود. ضمن اینی که ما همون خداپرستی که میگن همه انسان‌ها فطرتاً خداپرستن، ما یه زمینه ایجاد شد، رشد کرد، پرواز کرد. ما الان اون فضای پروازه رو، الان این موضوعی که شما دارید های محمد آقا دارن میگن برای جوانمون، جوانمون بدون اغراق من دارم عرض میکنم، بچه من از من داناتره، بچه من از من اینو بپذیرم. به سلاح روز ایشون خیلی آگاه تره،
مسلط‌تر، مجهزتر.
چرا ازش استفاده نمی‌کنیم؟
مگه شما آقای اجاره من خودتون چند سال اسیر بودین؟
من جنگو تقریبا 4 سال بودم، 3 سالم اسیر شدم.
4 سال جبهه بودین، 3 سالم اسیر شدم. آقای آدم شما چقدر منطقه بودین؟
مولا 10 روز که از جنگ گذشت.
اصلا من می‌کنم. آقای محمد آقا جنگ که شروع شد صدام با اجازه این شروع کرد، تمامم کرد با اجازه این تموم کرد.
اینقدر بودن؟
یعنی اون وقت اینا گمنامان به خدا، یعنی اگر آزادگی نه. میگن جانبازی میگن، اینا رزمنده ها گمنامای واقعی هن. یعنی من عرضم محمد و امثال محمد
هم. یعنی اینقدر در زمان
محمد سابقهش طولانی
هم. آقای دو تو شما چند؟
خلاصاشو بگم
86 ماه. 86 چقدر میشه؟ 86 ماه میشه چند وقت؟
جزی از پیشمرگا بوده ایشون. ما از آن آقای سنگیر تقریبا تا آخر جنگی.
آقا سال 73 ما زیر کوه بمو بودیم، یکی از دوستای پیشمرگ ما، پیشمرگای کرد اونجا بودن. 63 چند سال از انقلاب گذشته بود؟
6 سال دیگه.
بعد ایشون با برادر شجاعیان بودیم، همینجور داشتی باهاش صحبت میکنم، گفتیم برادر شما چند سال اینجا خدمت میکنی؟ میگفت من 12 سال دارم اینجا خدمت میکنم. درست میگفتا. قبل از انقلاب اونا جوان مردایی بودن که از مرزهای ما حفاظت میکردن.
بله.
احتمالاً آجوان دردان هم جزو اونا جوان مرد خط مرزی بوده.
شما
میگه صدام ازش اجازه گرفته، این تناب انداخت اونا رد شدن اومد.
نه ما ده روز از جنگ گذشته بود شروع
شما کرد. شما ببین یه همچین معرفتی خرج آج محمد کردین. شما روزی که ترکش چجوری شما جانباز شده رسی؟
من توی کل جنگ هر جا ترکش میخورد، به اینو میخورد، به من نمیخورد. مثلا بچه ها دیگه مثل شده بود که ما هر جا میرفتیم یه دونه کاتیوشا میخورد که دیگه حداقل موجش باید بگیره. ما بلند میشدیم هی خاکاونو میتکوندیم، اینا همه در به داغون میشدن. آخرای جنگ که دیگه حلبچه قرار شد عملیات بشه که ما رفتیم، ما تو تقریبا قرارگاه سیار بودیم. اومدیم و با آقای جلالبند با بی سیم ارتباط داشتم که من باید شب میرفتم جای ایشون بر میگشت. قرار بود جامونو با هم عوض کنیم، جای حساسی بود سر جاده ست صادق به حلبچه. به زور بی سیمش رو پیدا کردیم تو کانال، خلاصه صحبت میکردیم. من دیگه بی سیم رو ول نکردم. هواپیمای خودمون رو بمبارون کردن، بچه های قرارگاه آمدن رو خط که ببین محمد چجوری بود. گفتم خوب بود، همین بزنن دوباره برگشتن سمت جلالبند. شما میدیدیم این جاده ست صادق بمبارون میشد، نیرو هوایی رفت، دو تا فانتوم بودن رفتن. یه چند دقیقه بعد ما دیدیم دوباره صدا هواپیما میاد. من فکر کنم دوباره دارن میان، دومیا دارن میان. نگو این دیگه هواپیما عراقه. اومد پد هلیکوپتر ما که این پشت سر مجروحا رو میبرد زد. خوشه‌ای هم ریخت. یعنی من بودم یه سنگی بود بغل دستم، حاج محسن زمین زاده پرید پشت اون سنگ. منم همینجا بی سیم گذاشتم رو سرم، چون خوشه‌ای که میخوره دیگه شما هر چی کوچیک‌تر باشی ترکش کمتر میخوری. حالا پیدا کنید پرتغال فروش رو. این آدم با این
شما هم موقع همینجا سر داشتی.
حالا شکم میکرم نداشتیم، من قد و قواره، من بی سیم فقط گذاشتم رو کتف و سرم، ولی صحبت میکردم که دیگه از دستش ندم، موقعیتش پیدا کنم. دیگه خوشه یا میریخ دوب 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 میریخ 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 خورد دیگه. من دیگه کلن یخ کردم اصلا. یکیش خود رو خود بی سیم و این پهلو عزیز دلمون شده خدا حفظش کنه، سردار همدانی اونجا نزدیک ما بود، اونم از عوامل قرارگاه بودن دیگه. ایشون عملیات قرار اومد منو کول کرد به اون هیکل کشیدا. یعنی خیلی من فکر کنم خیلی بهش فشار اومد، همیشه ازش عذرخواهی کردم هر جا دیدمش. برد گذاشت توی سنگر عراقی تا دیگه یه ذره بمبارون ادامهش داشت تموم شد دیگه آقای آردانو 8 نفر دیگه اومدن با برانکارد.
چرا 8 نفری؟
ها قبلش دید که از سربازه پاسدار وظیفه‌های قرارگاه منو شناخت، برد گذاشت تو کولش، خیلی زحمت کشید گذاشت رو کولش منو ببره، میگفتم بذار منو زمین، ریم اینا همه ترکش خورده بود، بذار باشم. گفت نه میبرم جوگیرش، منو برد خسته شد، فکر کرد من پاهم سالمه، گذاشت رو پا که من وایسم که جاشو عوض کنه اینا، همین گذاشت رو من وایسم، من با صورت افتادم دوباره همونجا که ترکش خوردم، همونجا خوردم دوباره زمین که دیگه آقایون اومدن با برانکارد برد. هلیکوپترم نبرد، گفت این دیگه رفتنیه، این یه پدی مثل سن شما داشت گرد ما رو بغل خوابوندن، یه سرومی الکی ما زدن و بعد گفتش که اینا میگفتن داد و بیداد ببرن هلیکوپتر، نه من دست قطعی پا قطعی زیاد بود مجروح زده بود دیگه ما رو نبردن، ولی ایشون انداخت اول یه آمبولانسی که طعم نداشت.
آمبولانس چی پیدا کردتون شهره؟
ما پشت سرمون، ما قرارگاه که اومد به اصطلاح مستقر، هنوز مستقر نشد، رو تپه‌ای که مشرف بود تو دشت علبچه داشتن هدایت عملیات میکردن، سردار ایزدی بود، سردار همدانی بود، عوامل قرارگاه به اصطلاح مقدم نیروی زمینی همه اونجا بودن، قرارگاه نجف بودن. بعد وقتی پشت سر ما زمنن سایت شنود دشمنم روبروی ما بود، دقیقاً سید صادق شنود کردن، مشخص بود بی سی ما رو گرفتن که بعد هواپیما اومد بمبارون کنه. اول که اومد هدف پشت سرمون اوژانس رو زد، پشت سر ما اوژانس بود، بعد اوژانس که به هم پاشید آمبولان هلیکوپتر اومد، سردار ایزدی و سردار همدانی و یکی دو نفر و یه سری مجروحا رو سوار کرد بلند شد. ما دیگه دیدیم نه خیر، ما اگه نروسینیم
پاش به ترکش خورد که بردنش، نه که فرمانده ایشون پاش مرد،
بله پاش به پوستی بند شد.
یادتونه چی به شما میگفت حاج محمد اون موقع که داشتی به زور میبردینش؟
اول ایشون که از قطع نخا بعدش میومد، یعنی اول ما قبل از اینکه ایشون مجروح بشه یکی دو تا از دوستان مجروح قطع نخا بودن، بعد میگه آدم هر چی بشه قطع نخا نشه، برعکس همین اومد اول وقت سرش. بعد ما خدا حفظ کنه حاج محسن زنگ زاده، خدا به امروز شهید سقط فروش، گذاشته بودیمش رو برانکار، من نشستم پایین پاش، من اول پنجهشو از روی پوتین گرفتم فشار دادم، دیدم محمد هیچ عکس العمل نشون نمیده، مصطفی و حاج محسن زنگ زاده بالا سر
جرأت داشت به حاج محمد بگه قطعا
نه اصلا کسی چیز نشد، خودم
فهمیدم پاهم اینجوری شد رفت تو هم آره. دستا اصلا کار
نکرد،
من همونجا پنجه رو فشار میدم، گفتم محسن تموم، اشاره کردم تموم، گفت چی؟ گفتم کمرش نشون، کمر رو نشون دادم گفتم تموم. خلاصه بعد آوردیمش، پریدم رفتم یه برانکار آمبولانسی با یه برانکار در تو اورژانس آوردیم، گذاشتیمش رو چیز، دیدیم یکی اون تعداد داد میزنه ماشین رو کجا میبری یای فلان، گفتم ما مجروبیم، گفت ببر ولی بیا منم باش بیام. خلاصه ایشون رو انداختیم تو آمبولانس و بیا. حالا
شما توی شهر اصلا بیهوش نبودی؟
بیهوش می‌شدم به هوش میاد، منو با پا گذاشتن دمر تو به راه، پاهم سمت راننده، سرم سمت دری که ترکش خورده بود. این آقا بلند شد عقب آمبولانس وایساده و سرم من دستش بود، چون آمبولانس ته نداشت اصلا، یه جور داغونی بود، سرم دستش بود عقب رو سپر وایساده بود، هی سربالایی هم باید 4 ساعت میومد از رو سنگای این، من آخر اصلا پوست سرم اصلا رفته بود، انقدر با سرای خورده بودم به در، وسطاش هم تو دلم، چون من نفس نداشتم حرف بزنم، میگفتم با بس همینجا بذارید پایین.
فوشمش هم که اصلا نمیدادی شما
دیگه. اصلا فوش
اصلا. نه دیگه.
زخم بستر نگیر، ولی زخم سر گیر. زخم سر
گیر. بعدتون میمد قطع نخاش نه؟ دیده بودین بقیه بچه‌ها رو؟
قطع نخایی رو محدودیت میدونستن و اشتباه میکردن.
به خاطر اون روحیه بدو بدوی که داشتین.
آره همینجوری آدم کارشو انجام میده بعد نمیشه سخت.
آقای علی خانی همین قضیه قطنخای ابراهیمی رو هم باید ببینید، بعد زمانی که مجروح میشد
آقا وقت داری بگم این
شما یادتونه
آقا این آقای عبدالله ابراهیمی ان شاءالله 62 ما رفتیم خط ژاندارمری رو شلوغ کردیم، یعنی ما رفتیم اونجا خط ژاندارمری بودیم، ما شلوغ کردیم یعنی رفت اومدام هی زیاد شد. آقا 22 بهمن ما بلندگو گذاشتیم و برای عراقی‌ها سرود 22 بهمن اینا پخش می‌کردیم، اونام زدن، بعد از چند ماه یه قنباره زدن، دومی سومی عبدالله مجروح شد، عبدالله با یک دوست از سربازای خط ژاندارمری مجروح شدن، عکس شما داریم، حالا دیگه موقعیت نبود، ایشون یه ترکش انقدری رفت تو گردنش اینجوری موند، اینجا گردنش رفت اینجوری موند، یعنی کمان مهره‌ای اینو پاره کرد و وایساده بود اینجوری. سریع اومدیم، من دستم اینجوری گذاشتم دور ترکش، به محسن زنگزاده گفتم که من اینو برمی‌دارم، تو این گازو با بتادین بذار روش، ما اینو دست دادیم رو گوشتش، این ترکش رو در آوردیم بستیم،
ایشون اونجا قطع نخا شدن؟
اونجا حالا برات میگم اونجا نخاش صدمه دید، دستاش کلا یعنی دست پاهاش از کار افتاد. ما فکر کردیم قطع نخا شده. بعد دیگه با دوستای ارتش هم چون اونجا تو منطقه دست ارتش بود، امکانات داشتن با هلیکوپتر اومدن نزدیک همون خط و ما گذاشتیم تو آمبولانس بردیم. اونجا اون یکی از دوستای ژاندارمریمون خیلی پشت داد، زخمی شد و خیلی به من پشت داد. بعد رفتیم ایشونو گذاشت تو هلیکوپتر و رفت ایلام.
خوب شدنشون؟
ایلام هم ما رفتیم شب اونجا عملش میکردن، پاهاش حس نداشت. دیگه رفت حالا خودش تعریف کنه. یه جای دیگه چند ماه بعدیم عبدالله ابراهیمی داره قشنگ با پاش راه میاد. اومد. ما گفتیم خب تموم شد. قطع نخایی یعنی این دیگه خوب میشی بلند میشی میاد.
خب بعد چرا بعد الان ایشون
آخرش؟
آخرای جنگ.
نه یه ادامه‌ش هم من بگم. عبدالله زمانی که مجروم میشد خب بدون اجازه بود، باباش نمیدونست که، خدا رحمت کنه پدرشو.
خدا رحمت.
بعد موقعی که میرفت ساری عادی راه میرفت. پانسمان بود، بخیه هم داشت. میگه بچه جون بیا کمک کن. میرفت مغازه داشتن، کمک باباش میکرد بدون اینکه بگه آقا من پانسمانم، بخیهش پاره میشد.
آخه.
ولی دست از کار واقعا نمیکشید.
تو این مرحله ما... تو این ترکشه آقای دکتر شما تو این ترکشه قطع نخا نشدی؟ اواخر جنگ.
بله. البته تو اون خدا لطف کرد. یعنی طبعا یه ضربه نخا از گردن شده بودیم، دو چهارش هست. بعد از مدت تو بیمارستان و تقریبا نزدیک 6 ماه گذشته خانواده‌ام خبر نداشتن. بعد خدا رحمت کنه شهید نوری، تنها کسی که مرتبط بود بین ما با شهرمون ایشون بود، کسی در جریان نبود. و ما هم عادت کردیم اون نامه هم دیر میدادیم بخواد اینکه خانواده هم عادت کنن. یکسان دیگه یه جور شده بود دیگه، اصلا تو کار جنگیمون نوشته بود اعتبار آخر جنگ، اصلا چیزی برای برگشت نداشتیم.
نه اون
خاطر من اون آخرین عمل رو دیدم، شهید اومده، شهید نوری اومده که آقا وضع خونه خرابه دیگه، انقریب بابات بگردیم اول دنباله. دیگه گفتیم آقا بعضی هم اینجوری قرار امروز آخرین عمل رو بکنم، پس برو یه پیرنگی بیار. رفت یه پیرنگ تا بالا گیر آورد، یقه اسکی به صلاح آمدیم به صلاح صبح عمل کردیم. بعد از ظهرش خواسته برو نوشته خود رو مرخص شدیم. هرچی دکتر اصرار میکرد که نمیتونی بری، گفتم دیگه اصلا یا بین مرگ و زندگیه باید برمه. رسیدم خونه دیگه
چرا بارم... ترستون از این بود که اگه با بفهم دیگه نمیذاره بریم؟
آره دیگه، ما هر دفعه میخواستیم بیام منطقه یه چک میخوردیم میرفتیم یه چک میخوردیم. یعنی روی اون حب پدری و فرزند بزرگ
کلا برد برد بوده در هر دو حالت.
آره دیگه بند خدا خب میدیدم، بعد به ما میگفتن خب بس نمیدونم، خلاص زمان زیادی میومدیم منطقه دیگه، خب انتظار داشتن ما هم باشیم کمکشون کنیم. بعد میگم برگشتن یه نیسان شالی آورد از سرزمین، برگشت گفت پسر شالی ها رو بس خالی کن. من تازه بخیه گوانده بخیه ها در رفته، به شهید نوری گفتم به سریع بریم فقط یه جور سرش هم بیار. به مادرم گفت مثلا امشب یه جا شام دعوتیم نمیام، شاید نیایم، که مستقیم رفتیم بیمارستان سراغ بسیار بخیه ها دوباره به جا بندوریم. یعنی رفتن جبه اونم مذرد میخوام، باید با تحصیل از بود، حضور اونم با تحصیل از، صرفا به خاطر اینکه نمیخواستیم اون مشکلاتی که داشتی برای خودمون بود، نمیخواستی به خانوادهمون انتقال بدیم حتی بعد از نخاییمون. این هم یه چیز ما بعد آقا فرماش کردن در رابطه با بچه های نخایی، 99% بچه هایی که رو ویلچر نشستن همه بچه ها از فعالین و فلفل های جبهه بودن. اینو به جرئت میتونم خدمتتون بگم.
فلفل
هم
مازندران
فلفل یا
یعنی خیلی تیز
بودن. من مازندراش بودم که تون نبود، آقای خودش
دلمه بود.
یعنی اکثرا بچه ها تیز و اکتیو و یعنی بچه های آرومی نبودن.
خب شما روزی که فهمیدین آجمان چیکار کردین دیگه؟ فهمیدین که قطعه
من همونجا که مدرسه فهمیدم میخوام ترکش خورده.
به چی فکر میکردین آجمان؟
یادم
وای چقدر از آرزوهام از بین رفت الان دیگه فلان کارو نمیتونم بکنم سر زمین دیگه
بلا فاصله آساشگاه امام یادم اومد، احمد و بربچه‌ای که میومدن اون موقع اصلا نخایا رو میورد از مدارداران جبهه با ویلچر، بلا فاصله خودم یه کم اونا دیدم تموم شد، گفتم نمیمونم میرم راه میرم با رئیس راه میرم ورزش میکنم فلان، همین کارام کردم البته نشد گول زدم همین کارا رو کردم. بعد دوباره
از خب. فرقی نمی کنه علی خانی، زندگی چون من خودم دو بار تجربه کردم اصلا هیچ فرقی نمی کنه. زندگی همه انسان ها می خورن راه می رن زمین رو صفت می کنن کار دیگه نمی کنن. شاید به جرات دارم بهتون میگم امثال من و آقای من خاکی حداقل الان روز 16 ساعت دارم کار می کنه و دو سه برابر افراد معمولی دیگه دارم کار میکنم.
بله ما الان حداقل مصاحبه ایشون دیدیم بچه هم آمده بودن.
ایشون الان مدیر گروه، مدیر چهار تا گروه دانشگاه آزاده.
منتظر این که برای ما براش کار ایجاد کنیم. اشتغال ایجاد
کنم. اصلا نکته بارز هر دو عزیز شما اینه که شما کارآفرینی داری میکنید فوق‌العاده است. منتها به من اجازه بدین که ما بریم به سرعت آگهیا رو ببینیم. آقا بریم آگهیا رو ببینیم. نمیتونیم
ببینیم.
آگهیا ببینیم. بریم آگهیا رو ببینیم. برمیگردیم. من یه بار دیگه فقط توضیح بدم اون ستاره 724 مربع میتونین از اون طریق هم از تخفیف 15 درصدی بیمه نامه سرطان البرز استفاده کنین، همین که از خدمات ستاره 724 مربع استفاده کنین برای قرعه کشی عید فطر ان شاء الله به 24 نفر از عزیزان کمک هزینه سفر به عتبات تقدیم خواهد شد. بریم به سرعت ببینیم. امیدوارم که آیه امروز کمتر بشه، برای اینکه مهمونامون خیلی دوستشون داریم و مطمئنم با زمان کم میاریم، برای اینکه انقدر شما قصه دارید و جذابید. برمیگردیم. خیلی ممنون هم از شما که افتخار میدیم ما رو تماشا میکنیم، هم از مهمونای گلمون که دارن ما رو تحمل میکنن. یه سوالی پیش میاد، خیلی ممکنه از شما قضاوت کنن که اون پسر تنبلی که کلی سالم رفوزه میشد و اینا، به قول شما رد نمیشد ولی رفوزه میشد، بعد از این ماجرای شما کشاورزی که دنبال کردین درس و اینا چه خبره؟ پسر شما دکتره.
یادم رفت داشتم میگفتم دیگه وسطش، بعد از اینکه من مجروح شدم، تا وقتی که دیگه با دیپلم، من کل جبهه رو با دیپلم بودم، مجروح که شدم رفتم فرستادم آلمان، تنها بودم اونجا. این جزوه های رزمندگان اون موقع رو فرستادن، من خوندم اومدم شرکت کردم تو کنکور حقوق، قبول شدم شهید بهشتی. چون پله داشتی طبق معمول، بلای مصیبت ما جانبازای ویلچری پله است، دیگه نتونستم منتقل شدم دانشگاه تهران، حقوقشون پر بود، علوم سیاسی خوندیم. نمیدید فله ای علوم سیاسی خوندم دیگه حالا دیگه متوجه شده بودم باید درس بخونم. بعد یه لیسانس گرفتم، دوباره یه سری کارهای
اینجا. خودتون درس میخوندی یا دیگران برای شما درس میخوندن؟
نه ما خودمون دیگه. اون موقع مثلا الان نبود، من الان تو دانشگاه میرم، ببخشید آقای دکترها، دانشگاه خیلی هم مثل دبیرستان شاید مثل راهنمایی شده. من برای فوق لیسانس که رفتم دیدم اوضاع ذره، ولی زمان سال 68 که ما وارد دانشگاه شدیم، قدرای استادای قدر کشور دانشگاه تهران بودم. من به همین راحتی میتونستی شما نمره بگیری، بازی نمره کنی، ناپلئونی چی میگن، اصلا اینجور چیزا نبود. علوم سیاسی رو خیلی قشنگ خوندیم، بعد دوباره رفتیم تو کارهای فرهنگی و کارهای اجتماعی و که حالا داستانش مفصله. سال 80 دوباره برگشتم، 82 رفتم فوق لیسانس مردم شناسی گرفتم تو دانشگاه آزاد. بعد از اون دیگه رفتم دیدم که مثل اینکه تو کشور ما تو این کارهای فرهنگی و تخصصی و اینها یه رله خاصی داره، ما توش نیستیم، گفتیم بریم هم کمک بابامون کنیم، کشاورزی کنیم، گاوداری کنیم، شاید یه وقتی ما به درد مملکت بخوریم. رفتیم تو مال کار خودم.
خوبه؟ درآمدتون خوبه؟
درآمد ما، درآمد، ببخشید درآمد، من خواستم از شما سوال کنم، درآمد ما که مشخصه، شما کشاورزی و دامداری کار پردرآمدیه، سخته ولی چون مکانیزه است درآمدش هم خوبه، ولی خب باید تو مجموعه هزینه کنی. شما الان 15 شبه که ما داریم میریم از مردم، حالا از همه نه ولی از بعضی سوال کردی، شما درآمد خودت چقدره که الان این همه سایت ها و این همه فوش و فضاحت بهت میدن، شما چرا دفاع نمی کنی؟
شما هم شنیدی؟
بله متاسفانه.
شما چقدر شنیدی؟
یه ساعت داشتم به اینا توضیح میدادم.
شما چقدر شنیدی؟
همین چیزایی که همه تو
چقدر شنیدید؟
فضاهای مجازی و اینا، خب 1200 گفتن.
شما چقدر شنیدی؟
چیزای دیگه هم هست، شما نون توی اشک مردم میزنی و نمیدونم فلان و من نمیخواستم اینا رو بگم. من چون ما جامون با دیروزی ها عوض شده، یادتون باشه شما ما قرار بود دو سه روز اول ما رمضان باشیم، بعد عوض کردیم.
من این سوال میکنم
الان دیگه
به من اجازه میدین حرف بزنم؟ شما هم پرسید، نمیتونم چیزی بگم. من نمیخواستم با قراجه موضوع حرف بزنم برای اینکه احساس میکردم که دیگران با صحبت کنن، اما از جایی که احساس کردم یک دستمایه‌ای شد برای اینکه دیگران بتونن راحت روش موج سواری کنن و هر چی که دوست دارن بگن، شاید کسی این کارو نکنه ولی چه بد چه خوب، من اینو خیلی صریح اعلام میکنم دستمزد من برای اجرای این برنامه که حاصل یک سال دویدنمه، یعنی من در طول سال جای دیگه نیستم، کار دیگه ای نمیکنم، اجرای دیگه هم نمیکنم، برنامه دیگه هم نمیسازم. یک سال با دوستان میدویم از دورترین نقطه های این کشور که سوژه پیدا کنیم، قصه پیدا کنیم، تعریف کنیم. ماراتونم میشه همین یه ماه. دستمزد بنده تو این برنامه 45 میلیون تومانه. کوچالا برام باید خودم بخرم، مدیر شبکه‌مونم کارت به کارت نمیکنه برام، یعنی باید برم بخرم تنم کنم که آراسته بیام که خاطر مخاطب رو مکدر نکنم. اما اون جمله که شما گفتین، به نظر شما نون تو مرد لای درد مردم میزنیم و میخوریم؟
من خودم فکر میکنم که نه، شما تلاشتون، البته من به شما بگم صریح هستم، اما گفتن من شجاعت رو قبول ندارم زیاد، ولی آدم روکی هستم. فکر میکنم که بعضی از برنامه‌های شما خیلی، چون دم افطارم هست، خیلی حالت احساساتی میکنه مردم و گریه میکنن. مثلا خودم با گریه کردن مشکلی ندارم، ولی من فکر میکنم مردم ما بهره برداریشون رو میکنن. شما وقتی یه آدمی میاری که مفت پول در میاره، بغل دستش یه کسی رو میذاره که 200 متر میره زیر زمین، اون خانومی که 200 متر میره زیر زمین تو معدن، مردم اونو گرفتن تموم شد. ولی خب بالاخره هر کاری با
ما به خاطرش توبیخ شدیم.
حالا اون چیزایی
هست من میپذیرم، نه من اینو من اجازه میدم، من چهار حرف بزنم دیگه، 10 سال کار کردم جلوی شما خجالت میکشم به امام حسین بخوام حرف بزنم، به من اگه اجازه میدین سه چهار من حرف بزنم. یکی این که چون دیگه اخبارم دیشب اعلام کرد و اینها، راجع به موضوع گفتم، یه بار دیگه هم تکرار میکنم، سازمان ما به شدت مشکل مالی داره و هر روزم داریم راجبش حرف میزنن آدم ها، اما خیلی کارشناس داره، کارشناسای متبربر که مو رو از ماس میکشن. باید بشین 4 ساعت صحبت کنی که به شما بگن ا ریال مال اینه، منم بی ریال مال اینه، بعد ارزیاب داریم دقت میکنن. چند وقت قبل ما توی برنامه دکور زدیم، ارزیاب اومد گفت آقا اینا اضافه است، نمیتونیم، گفتیم گردن ما از مو هم باریکتر. تموم. آگهی بازرگانی و اسپانسری که تو برنامه وجود داره به من و پدرم ربطی نداره، این میره تو حساب خزانه دولت و سازمان، به ما ارتباطی نداره. تو ما یه موقعی دوست داریم که من برنامه ساز و رفقای دیگه هم تو تلویزیون، حتی خود مدیرام دوست دارن که اسپانسر نداشته باشن. خب گرو گرفتاری مالی دارن، تو این که تردیدی نیست. اما این که چجوری آقا من احسان علی خانی از دکتر محمد سرافراز، از حاج اسکر پور محمدی، از آقای میرحسینی، از تو این اوضاع احوال من میتونم بشینم بگم آقا 1,200,000,000 بدید به من، میخوام برم اجرا کنم برای مردم، کوچه‌وار قشنگم بپوشم. و یه سری باور میکنن اینو، و یه سری توی فضای مجازی یک لشکر زخمی میشن برای اینکه با تمام قوا هویت تو رو به لجن بکشن. به نظر من این بد اخلاقی زر داره زیاد میشه. بعد من یه سوالی دارم راجع به اون غمی که شما گفتید. نمیدونم حالا بعد نمیدونم چرا به اینجا رسیدم، من غرق قصه شما بودم. یه روزایی ما تو برنامه‌مون میگیم میخندیم، میگیم میخندیم، میگن که خیلی از این دوستانی که انتخاب میکنن میگن که ببین دارن دروغ میگن، دارن حقیقت رو کتمان میکنن. درد مردم کو، حقیقت کو، مشکلاتی که وجود داره کو. خیلی خوب، بعد میایم از درد و آسیب تو کشورمون میگیم، میگن ببین غمگینی، تلخ، آقا ما چیکار کنیم؟ اگه توی باکس ماه مبارک رمضان تایم افطار، این صندلی مال مردمه، از روز اولی که ما اینجا هستیم در تمام سال میدویم برای اینکه این سوژه ها رو پیدا کنیم. میتونیم، من میتونم، شما میتونید، از قیافه من بدت بیاد، من با اینو با حفظ احترام برای میلیون ها مخاطب جدی ما حاصل میگم، من اینو پذیرفتم. من در تایمی بهم برنامه گرفتم و دارم اجرا میکنم که هرگز هم دنبالش نبودن. یک مدیر شما پیدا نمیکنی که بگه اسماعیل خانی پشت در من نشسته بود التماس کار میکرد، اینو صریح میگم. اما یک تایمی رو من دارم اجرا میکنم که اگر قرار بود سبک سنگین کنن، میشد یه مرجع عالی قدر بذارن، یک مجتهد بذارن برای مردم حرف بزنن. من میفهمم چه تایمی دستمه، اما اشتباه هم میکنیم. امروز سال روز اون اقدام وحشتناک ناو وینسنت به پرواز ما که زدن با جون اون همه آدم بازی کردن، بعد فهمیدن اشتباه کردن، بعد پاش وایسادن مدالم دادن به اون کاپیتان ناوشون. نه آقا، ما این حرفا نیست. بله همین نکته که شما گفتین، همین اتفاقی هم که افتاده، همین تذکری هم که ما گرفتیم درست بوده. بچهای ما سهوانی اشتباهی کردن، درست بوده، این حرف درستی. ما اومدیم که تضاد و اون در واقع تبعیض رو تو کار نشون بدیم و نمیدونستیم که اون مهمانمون یک کار دیگه هم در گذشته کردن. با من مجبور بودیم و موظف بودیم و مسئول بودیم که اون کارو بکنیم و عذرخواهی میکنیم. من معذرت میخوام از همه کسایی که خاطرشون رو آزرده کردم، از همه بزرگترهای کشورم عذرخواهی میکنم، از مدیرایی که همیشه به ما تاکید کردن و وقت گذاشتن برای ما، اصلا چون میدونن مخاطب میلیونی داره، و اگر من واقعا یه روزی به این بفهمم که این جمله یه جایی تو فضای مجازی درسته، من مجری مردمم و تا لحظه‌ای که مردم تماشام کنن و تحملم کنن هستم. اگر احساس کنم داره خاکدارشون مکدر میشه، امکان نداره بمونم. حتی اگر اون پولی که شما گفتید، همون شایعه که شما گفتین رو بهم بدم، امکان نداره. و بعد ساده است، من میتونم برنامه بسازم، یه نفر بشینه جلوم، تایم افطار با هم حرف بزنیم، صحبت کنیم، بعد شما رو نصیحت کنن، پند بدن، خداحافظ بریم خونه هامون. برنامه تموم میشه، ما خونمون نمیریم. من دیگه دارم سوء استفاده میکنم. به حرمت این 10 سال از شما اجازه گرفتم و شما که دارین تماشا میکنین. 35 شب خانواده‌مو ندیدم من. 35 شب انقدر روی مبل دفتر میخوابیدیم، گردنمون و کمرمون حالت مبل رو گرفته. منم میتونستم این برنامه ساده بسازم برم خونمون. نگرانی فردا مهمونه، یه سری بچه‌ها بودن فرودگاه، یه سری باید بودن ایستگاه راهن، یه سری بودن ترمینال، این میرسه اون نمیرسه، بچه‌ها بدوید مستند، یه بار گروه باید قبلا بره تمام این شهرهای مستندا رو بگیره. برای اینکه این صندلی مال مردمه، برای اینکه ما قرارمونی که از بین مردم، کسایی که هیچ وقت قصه هاشون شنیده نمیشه، بیان حرف بزنن. ولی توش ما حتما هم اشتباه میکنیم. مگه میشه؟ من بچه این مردمم، من تو این جلو تو این قاب جلوی چشم شماها قد کشیدم، بزرگ شدم، اشتباه هم میکنیم و معذرت میخوایم بابت اشتباهی که کردیم. اما همه عشق و تلاشمون این بوده که آدمهای بیان صحبت کنن و حرف بزنن که شاید جای دیگه براشون نباشه که حرف بزنن، همین. اما اینکه من ما رذلیم چون بدبختی بزرگتری رو در مقایسه با این بدبختی به شما نشون میدیم، این انصافه.
این که من مطلب شهر اینجا چی میسازه؟
من یه قهرمان 8 ساله تو برنامه بردم که سرپرست خانواده است. یه جایی دیدم یه کسی نوشته در اوج بی‌رحمی که دستای کثیف تو رو سر این پسر بچه بردار، شما که دست تمیزه کاری بکن. من این بچه رو بردم که نشون بدم که این قهرمان تو کشور من باش. دست من کثیف، چهره من پلاستیکی، دست تو تمیز، چهره تو نورانی، یه کاری بکن. جلوی اسپلیت نشستن تایپ کردن و بدون اینکه بفهمیم اون معنای چیه، اون پسته چیه، اون حرفه چیه، توهین کردن به خانواده آدم. چند وقت بعد دیدم محسن تنامنده داشت حرف می‌زد، میگه آقا مگه مادر من مگه پایتختو ساخته که بهش فوش بدی؟ ما هم همینطور، هممون هم. بچه‌ها من معذرت میخوام از همگیتون، ولی بدونید که ما اگر هستیم به خاطر شماست و روایت قصه های مردم، نه چیز دیگه‌ای. اگر هم یه روز به این نتیجه برسیم که دوستش ندارید، خدا حافظ، خدا حافظ. من مخلص شمام و کوچیک همه من، هیچ اعتباری غیر از تلویزیون و چشمای شما ندارم، هیچی. پارسال هم تو برنامه گفتم صفی به عدالت تشکیل بشه، من آخر صفم برای اینکه اینجا بشینم و حرف بزنم. خیلی شرمنده ام.
یه ذره بزرگی آیه علی خانی
برسیم به قصه خودمون.
باز الان بگم یه بزرگی میگفتش که چون شک دارم کی گفته، ولی حتما آدم بزرگی، میگه قطاری که وایساده، چون بچهای جنوب شهر به قطارهای وایساده سنگ نمیزدن، قطاری که حرکت میکنه بهش سنگ میزنن.
آقا ما
اگر شما نه، اگر شما کاری داری میکنید که این کارتون از دید خود من بیان قهرمانی های خفته این مردمه، چون مردم همیشه ویلچر منو میبینن، من تا حالا یه پنچری ماشینم نتونستم بگیرم، هر دفعه پیاده شدم مردم حمله میکنن، حتی خانوما میان زاپاس میارن میگن شما دست نزن. این معلومه. اگه شما رفتی قهرمانی های خفته مردمو دروردی، نشون دادی اون 8 ساله، اون 12 ساله، اونی که فقط با حتی با یه بیماری مبارزه کرده و قشنگ برمیگرده میگه سرطان منو بزرگ کرد، دیشب بود دیگه، میگه سرطان منو بزرگ کرد، این شما داری حرکت میکنی سنگم بهت میزنن. برادر من اصلا عزت خدا، خدا عزت رو مفت نمیده، با این دست اندازاش میده.
من مخلص شما چیز... برسیم به قصه شما، شما خیلی جذاب.
من یه صحبتی اگه حالا که هست با مدیرای فرهنگی بکنم، مثلا کاری ندارم رئیس شما کی هست و اینا، من خودم چون کار فرهنگی کردم.
آقا برسیم به قصه خودمون،
انقدر حق دارم
من از شما اجازه گرفتم حرفامو زدم.
دو دقیقه
من مخلص شما، من خاک پای شما و تمام مردمم به امام حسین که قسم جلالمه از صمیم قلبم میگم، نمیخوام آقا نکن، برسیم به شما. چون خیلی شما قصه تو خیلی جذاب.
آقا من اون مدیرای فرهنگی جامعه بدونن که من یک ساعت بیشتره پشت صحنه اومدم اینجا، تقریبا قریب به اتفاق همه شما هم دیدید شاهدای من، 4 تا شاهد عادل هم دارم، تمام آدمایی که اینجا دارن کار میکنن بچهای جوونن و این جوونا، یک، اول به شما عرض میکنم که سرخورده نشید، خود سانسور نشید، این اتفاقا میفته، تو کار مرد میشید شما با این اتفاقات، بزرگ میشید. ولی بالاخره فرمانده های ما با یه فرمانده یه تیپ دیگه برخورد کردیم سر سنگر، شهید سوداگر اومد برای اون فرمانده در دفاع از نیروز کلاشنکوف رو گلنگدن کشید. نیروی فرهنگی که در خط مقدم داره مبارزه میکنه نیاز به حمایت داره برادر عزیز من.
آقا حتما همیت. ما امسال واقعا خیلی
من خواهش کردم که حمایت بکنن از شما.
آیا علی خلیفه
حتما همینطوره. من اینو بگم برسم به شما انصافا میدونین چرا من اون
شما حق داریم که
من اون عذرخواهی رو کردم به خاطر اینکه آقای دکتر صرف رو 3 ساعت با ما نشستن حرف زدن. آقای پورمهدی همینطور، آقای میرسه همینطور. حساسیت که رو برای ما بوده ولی آخه ما هم جوونیم و ممکنه جای اشتباه کنیم ولی بدونین که سهوم بوده. بریم سراغ قصه خودمون.
آره من میخوام متبرک بکنم این زمان رو، وقت افطار جمعه، غروبم هست، یاد هم یه
شهدامون رو بکنیم. یکی تو آیت من از آجمان دیدم میخوام برامون بخونه.
آره من من میخوام یاد شهدا رو بکنم. سال گذشته سالگرد ورود آزادگان بود، جایی بودیم جمعی از آزاده ها. خیلی سریع وزیر سفیر ایران در کویت زمان جنگ ایشون گفت یه خاطره هست خیلی زیباست من برای شما بگم. گفت که ما هر چند وقت یک باری مخصوصا سال 64-65 آب یه جنازه ای رو می آورد، سفارت عراق و سفارت ایران رو وزارت امور خارجه کویت صدا می کردن برای شناسایی این جنازه برن. عراقی ها جدا می رفتن، ما هم جدا می رفتیم. ما شناسایی بدن ها رو که انجام می دادیم به این شکل بود، خب تیپ و قیافه های بچه ها معلوم بود، جوان و جوان، تیپ و قیافه های ایرانی خیلی زیبا بود. بعضی ها بودند مثلا علائم مشخصات خاصی داشتن، ممکن پلاک کردنشون باشه، کارتشناسایی جیبشون باشه، یا پوتین پاشون، کفش ملی بعضی از پوتینا بود، شاخص خوبی برای شناسایی بود. بعضی رو ما مجبور بودیم برهنه بکنیم. ممکن بود یک کسی عزیزی خالی از بچگی مادرش برای زده باشه، فارسی نوشته باشه، رو همین حساب با اینا شناسایی میکردیم. یه روز یه جنازه ای رو برای ما آوردن و ما رو بردن، عذر میخوام، بردن سردخونه، جنازه ای رو نشون ما دادن که ما این جنازه رو شناسایی بکنیم. این جنازه سر نداشت، پا هم نداشت، هر جا بدنش رو تمام اون شاخصایی که قبلا به عنوان شناسایی ملاک قرار میدادیم نبود، نه کارت شناسایی، نه پلاک، هیچی نداشت. مجبور شدیم بدنش رو، لباساش آوردیم بالا، هیچی نوشته ای نبود ولی یه بازوبند روی بازوش بود. این بازوبند رو باز کردیم، زیر این بازوبند یه نوشته ای شده بود، تیکه خیلی کوتاه، که اگر برای خداست بگذارید گمنام باشه. کلام یک شهید گمنام، بی سر، بی پا، بدنی آنچنان. و بعد اون پیام بزرگ رو برای ما داره که اگر برای خداست بگذارید گمنام باشم.
ما چون زمان نداریم آجا، من خیلی ذوق زده قصه شما بودم. میخون تو مستندی تیکه شما برای ما خوندی که وصیت شهید بوده که اگر شهید شد بریم بالا سر مزارش بخونی. تیتراژ ما داره پخش میشه
الان که بالا سر مزارش نیست که من،
حالا به خاطر همه کسایی که الان دم افطارم است، به خاطر رفقات
من حفظ نیستم
تو هر جاش که میتونی الان تیتراژ ما داره پخش میشه. منم به احترام شما امروز بیرون نمیرم.
خواهش میکنم. بسم الله. آقا صدای درستی ندارم. به احترام شهید رستمی از اسدآباد من اینو میخونم.
چرا به شما گفته بود اگر شهید شد؟
وصیت کرد که اگه شهید شدم میای اینو، چون ما تو هم بچه‌ها میخوندم، همه با هم میخوندیم، وصیت کرد که اگه من شهید شدم بیا سر قبرم برام بخون. من تو مزارش تو اسدآباد یکی دو بار که من رد شدم براش خوندم. همه شب در آستانت شد کار من گدایی، به خدا من این گدایی ندهم به پادشاهی. ز دو دید خون فشانم، ز قامت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. در گل ستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. اینو به احترام امام زمان، چون روز جمعه هم هست، تقدیم میکنیم به روح شهید رستم. ببخشید
همین. خیلی ممنونم، دست شماها رو میبوسم. منصف باشیم، رحم داشته باشیم. و زود هم دیگر قضاوت نکنیم. روز جمعه هم هست، شروع شد نیمه مربی مارمزون شروع شد، آیه 15 روز بیشتر باقی نیست، خدا چشم هم بزنیم تموم شده. دست شما ها رو میبوسم به خاطر تحمل بنده و شنیدن قصه های جذاب این قهرمان ها که تاج سرن و همه کسایی که اومدن تا امروز. شاید 150-160 نفر از سراسر کشور اومدن به شما سلام کردن و با شما حرف زدن. کوتاهی ما رو ببخشید بزرگی خودتون. یا علی دعا میکنید ماهتون هستن.
هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیشکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن